بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مطالبی بود که در سوره بقره، در این سوره مبارکه مطرح است، به نحو تفسیر موضوعی، یعنی مطالب مهمی که بر حسب ترتیب در این سوره مطرح شده، که ابتداءً یه برداشت کلی از تمام سوره که تقریبا نظم اون را مشخص می کند به عرض رسوندم که این سوره مشتمل است بر یه مقدمه بسیار لطیف و دقیق مرتبط با اصل مقصد، بعد مقصد اول که همون دعوت است شروع می شود با ذکر دلائل و شواهد از سوابق تاریخ انسان، که در این مقطع که حدود 120 آیه است از سوابق انسان قرآن خیلی استفاده کرده برای اینکه پذیرش این دعوت ضروری است. بعد این مقصد اول که تمام می شود، مقصد دوم شروع می شه که پیاده کردن شریعت باشد و در پایان سوره به عنوان خاتمه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، که دو آیه است که خلاصه اون چی که در تمام سوره آمده در این دو آیه خلاصه شده است به عنوان فضلکت الکلام. در مقدمه که به عنوان تمهید یعنی مقدمه چینی برای بیان یک مطلب دیگر، تمهیدن خداوند مطالبی را در 20 آیه مطرح کرده و اون این است که انسان‌ها را در مقابل پذیرش دعوت به 3 دسته تقسیم کرده. البته از نظر تصویر عقلی انسان‌ها 4 دسته اند، ولی خداوند اینجا متعمدن 3 دسته تقسیم کرده و دسته 4 را نفی کرده، اصلا گفته نیست. دسته هایی که متصور است گروه های مردم در مقابل دعوت، یکی این که سلامت مزاج دارن، انحرافی در نهاد اونها نیست، سلامت طبع دارند. سلامت طبع یعنی مراحل سگانه هدایت را که فطرت و عقل با مراحل دوگانه اول را که فطرت و عقل باشد، این دو مرحله را به سلامت گذرندن. حرکتی برخلاف فطرت یا برخلاف عقل اصرار نداشتن که مخالفت کنن، حداقل احب الصالحین ولست منهم لعل الله یجعل لی صلاحا. چون انسان اگر چیزی را واقعا بخواهد به او میرسد، پس کسانی که واقعا خواستن برخلاف فطرت حرکت نکنن و اگر گاهی حرکتی کردن زود اصلاحش کردند و تدارک کردن، اینها را ما به اونها میگوییم سلامت طبع. یک دسته از مردم سلامت طبع دارن ولذا در مقابل عرضه حق اون را میپذیرند با کمال شهامت و با کمال شایستگی. این یه دسته از گروه های مردم هست. یه دسته از گروه های مردم خیر چون برخلاف منافعشونه، چون برخلاف اون چیزیست که تا به حال برای خودشون تهیه و دست و پا کرده ان، اینها صریحاً در مقابل حق ایستادگی میکنن. یعنی تا اونجایی که بتوانن مانع میشن از اینکه حق پیاده بشود. این دسته دومن. دسته سوم گروهی هستن که گرچه به ظاهر برای مصلحت اندیشی قبول می کنن، می پذیرن دعوت حق را، اما در باطن با مخالفین سر و کار دارند که در اصطلاح قرآن به اونها منافق گفته می شود. قرآن مردم را در مقابل دعوت حق به این سه دسته تقسیم کرده، سه گروه، ولی از نظر تصور عقلی چهار گروه باید باشن. چرا؟ چون این سه گروه معنیش اینه گروه اول حق را یافت، پذیرفت چون سلامت طبع داشت، این گروه اول. گروه دوم منکرین، این هم حق را یافتن، یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، ينكرونها، این هم حق را یافتن اما چون مصالحشون به زعم خودشون در خطر بود منکر شدن. یعنی با وجدان حق، با اینکه حق را یافته بودن، نخواستن بپذیرن، یعنی تعمدن با مصالحشون وفق نمی داد، رفض حق کردن. خب اینام یه دسته. پس اینام باز افرادی هستن که یافتن حق را. دسته سوم که منافقن، اونام همینجور، اونام حق را یافتن، منتها شهامت دسته دوم ندارن که صریحاً ایستادگی کنن، ضعف دارن یا مصالحشون اقتضا می کند که فعلا با مسلمانان همساز و همنوا باشن. بالاخره اینا هم اینجور نیست که حق را ندیده باشن، حق را دیدن ولی باطنن نپذیرفتن. دسته چهارمی که ما عرض می کنیم عقلا تصور دارد این است که ممکن است افرادی وجود داشته باشند که حق را نیافته باشند، هنوز حق عرضه شده اما اونها هنوز نرسیدن، یعنی در حالت شک و تردیدن که آیا این دعوت واقعا دعوت به حق است یا دعوت به باطل است. بالاخره شبهه‌ای در کار دارن و چون شبهه دارن حق را نمیپذیرن. این دسته را بهشون میگیم کیا؟ مترددین، مرتابین، شکاکین. خداوند میفرماید در مقابل دعوت قرآن قسم چهارم وجود ندارد. ذالک الکتاب لا ریب فی، قسم چهارم را از اول زد. چرا؟ چون قرآن دعوت اسلام اونقدر واضح و روشن و اونقدر مقرون به دلائل و بینات هست، علاوه چون کاملا تطابق دارد با فطرت و نور عقل، جای شک و شبه نیست. اصلا قرآن برای کسی شک باقی نمی گذارد. پس فئه چهارم وجود ندارد. لذا در این مقدمه که 20 آیه بیشتر نیست، به فقط اون سه گروه دیگر پرداخته. گروه اول این کسانی هستند که گفتیم طبع سلامت طبع دارن، در اینجا قرآن به عنوان متقین مطرح کرده. گروه دوم را به عنوان کافرین، گروه سوم را به عنوان منافقین، و برای هر کدام علائم مشخصی بیان کرده. برای متقین 5 علامت و نشانه در اینجا مطرح کرده. ما قبل از آنی که حالا به تفاصیل اینا بپردازیم، باید راجع به خود این که چرا خداوند می‌فرماید هدن للمتقین و متقین کیانن، مختصری ولو اشارتن عرایزی عرض بکنم. ببینید الف لام میم این حروف مقطعه است. اجمالا به شما عرض بکنم که حروف مقطعه در قرآن که 28 حرف هست مجموعاً، این حروف مقطعه راجع به اون بسیار صحبتها بحثها شده است، چه در گذشته و چه در حال. ولی اون چرا که محققین مفسرین واقع بین که در گروه واقع هستند، در گروه شعار نیستند، اینها بر اینن که این حروف رموزه، رمز است بین کی؟ بین خدا و پیغمبرش فقط. اشاره است به یک مطالبی که اون مطالب را فقط اون کسی که برای اون شخص رمز شده است دریافت میکنه. مثل این رمزهایی که در جبهه ها هست، فقط اون طرف که قبلا با هم تبانی شده است حل این رموز را میفهمد، دیگران نباید بفهمند و الا رمز رمز نیست. شخصی خدمت حضرت صادق عرض کرد یا ابن رسول الله میشه بفرمایین که این رمزا اشاره به چی مطالبی است؟ چون حضرت فرمود اینا رموز بین خدا و پیغمبره، هیچ کس هم نمیفهمه. عرض کرد که شما چطور؟ فرمودن که ما را هم پیغمبر گفته به ما، ما میدونیم. عرض کرد میشه به ما بگید؟ حضرت گفت اگه میشد بهت بگم خدا از اول رمز نمیگفت، پس بدون که نمیشه بهت بگم. این قول صحیحی است که غالب مفسرین بر همینن و روایات صحیحه ما هم همین را میگوید، ولی آراء و مطالب دیگر قابل پذیرش نیست. این مربوط به حروف مقطعه‌ای که در اوائل برخی از سور وجود دارد. بعد می‌فرماید هدن للمتقین. این هدن للمتقین یعنی چی؟ اگر این لام لام اختصاص باشد، معناش این است که قرآن را ما فقط برای هدایت متقین فرستادیم. حالا متقین کیان عرض میکنم؟ این فقط برای هدایت متقین فرستادیم. خب غیر متقین پس قرآن برای اونها فرستاده نشده است؟ نه، این مقصود نیست. اینجا اختصاص معنای دیگری دارد، یعنی این قرآن کتاب هدایت است، اما تأثیر آن فقط در محل قابل هست و اون متقینن. در واقع محل قابل را اینجا خدا مطرح کرده، نه اینکه این لام میخواد بگوید کتاب خدا فقط برای اینها نازل شده است، نه، بلکه میخواهد بگوید این کتاب هدایت محل قابلی را که یافته است متقین بوده اند. این حکایت اما وقع است، شبیه لام عاقبت، مثل لدول الموت، که معناش این نیست که به این جهت است، یا اینکه واتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، یعنی نتیجه چنین شد، نه اینکه میخواد بگوید که برای این جهت اینها حضرت موسی را از آب گرفتن. یعنی این قرآن نتیجهش، نتیجتاً هدایت این قرآن در این محل خواهد بود. این معنای هدن للمتقین. متقین کیا هستن؟ تقوا اون طوری که در غالب اذهان مطرح شده و فارسیشم به معنای پرهیزکاران، یه مفهوم سلبی تلقی شده است، یعنی شخص محتاط، شخصی که می پرهیزد از امور محرمه و از این قبیل امور، یعنی یه مفهوم سلبی براش می گیرن. ولی اینطور نیست. تقوا اون گونه که در روایات و در قرآن و در نهج البلاغ مطرح است، یک امر ایجابی است. تقوا خلاصش یعنی تعهد. متقین یعنی افرادی که پروا دارن، پروا، بی پروا نیستن. متقی یعنی انسان پابند، پابند، لاقید نیست. انسان متعهد یعنی چی؟ یعنی انسانیست که می داند انسان است، حیوان نیست. متقی یعنی کسی که می داند در جامعه‌ای که زندگی می کند نظم جامعه متوقف است بر یه سری مقررات. پس اگر انسان بخواد در یک جامعه‌ای زندگی کند، باید با پروا باشد، یعنی پابند باشد، مقررات را رعایت کند. این انسان چه انسانی است؟ اصطلاح امروز میگیم انسان متعهد. قرآن اسم این انسان را میذاره متقی، چون تقوا میدونید از وقاس، وقیه، تقوا از وقایقیه، یعنی محافظ، انسانی که حفظ می کند، حفظ می کند خود را، محافظ، جنبه ایجابی دارد نه سلبی. یعنی این محافظ شؤون یک انسان در یک جامعه انسانی است. که اون معنی متعهد میشه. و ما اگر چنون چه به نهج البلاغه هم رجوع بکنیم که من امروز آوردم دو سه جمله میخوانم، ببینید حضرت امیر هم برای متقی معانی ایجابی بیان فرموده است. در خطبه حمام، خطبه 193 صفحه 303 نهج البلاغه صبحی صالح می‌فرماید: فالمتقون هم اهل الفضائل، یعنی مجموعه فضیلت ها. ببینید متقی یعنی این شخص مجموعه فضیلت هاست. هیچ وقت وقتی به شما ارشاد به این که چراغ سرخ روشنه عبور نمی کنه، چون متعهده، بی پروا نیست. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب، اصلا این زبانش قدرت دروغ گفتن ندارد، هرچه میگوید راست میگوید. و ملبسهم الاقتصاد، زیاد روی در لباس بیش از اندازه نمی کند. و مشیهم التواضع، غضوا ابصارهم اما حرم الله عليهم، اون چرا که بر اونها نارواست چشم پوشن. و وقفوا اسماعهم، یعنی گوش اونها بدهکاره. چی چیه؟ و وقفوا اسماعهم، وقف کردن این گوش های خود را برای چی؟ علی العلم النافع لهم، گوش اونها بدهکار مطالب نافعه است. تا اونجا که باز حضرت می فرماید عظم الخالق فی انفسهم، خیلی جمله مهمی است. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دون ذلك فی اعینه، یعنی اونقدر عظمت خالق، این در رابطه با مطالب دیروزم هست، اونقدر خالق در نفوس اونها عظمت دارد که هر چیزی در مقابل چشمشون کوچک است. فرض کنید یک قاضی است، یک مأمور دولت است، وظیفه ای را باید انجام بدهد. خدا گفته رشوه نگیر. خب عظم الخالق فی انفسهم، این پولی که آورده 1,000,000، 2,000,000، 100,000,000، این در مقابل خدا، خدا گفته نگیر، این چی اهمیت نداره، رقم هرچی بره بالا. عظم الخالق فی انفسهم ولذا صغره، کوچک از هرچی باشد. و صغره ما دون ذالک فی اعیونهم. پس حالا من مفصل دیگه نمیتونم اینو بخونم، میخواستم خیلی از این جملات شو بخونم، انشالله به مناسبت خواهیم خوند. پس مسئله تقوا که در اینجا مطرحه حساب این است، یعنی این قرآن ما مورد پذیرش این گونه افراده، یعنی این گونه افراد بدون چون و چرا میپذیرن. چرا؟ لأن من وجد الحق قبله، هر کس حق را بیابد، اما یک شرط داره و اون چیه؟ تعهد. سلامت نفس فی قلبهی مرض نباشد. این میپذیرد، دلیلم نمیخواد. چرا؟ یا من دل به ذاتهی علا ذاته، قرآن نمونه ای از خداست، خودش دلیل بر صدق خودشه. ولذات بزرگان، دانشمندان، اولو العلم، اینها برای پذیرفتن دعوت حق نیاز به معجزه هم ندارن. چرا؟ چون خود حق بالاترین معجزه است. معجزه میخوان چه کار؟ چون معجزه یعنی چه؟ یعنی نشانه ای از حق تعالی. وقتی این خود حق داره تجلی میکنه براش، دیگه نشانه از کجا بیاره براش؟ خودشه، این خود حق را یافته است. که در این زمینه چند تا آیه در قرآن وجود دارد، من میخوانم. بعد یک روایتی است که بسیار برای ما بشارت انگیز است، اون را هم میخوانم. در سوره نساء آیه 162 میفرماید لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. کسانی که در علم رسوخ دارند، یعنی علم راستین دارند، واقعا عالم و دانشمندند، حقایق بسیاری را کشف کرده اند، پی برده اند به این که این عظمت، این جهان، خالق این جهان دارای عظمت لایتناهاست، بالاخره اینها برای پذیرش حق آماده تر از دیگران هستند. والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة تا آخر. دو تا آیه هست، یکی در سوره انعام آیه 89 میفرماید به این که به پیغمبرش داره تسلی میده که اگر چنانچه این افرادی را یا این مردمی که فعلا معاصر تو هستن به تو اون گونه که دلخواه توست ایمان نمی آورن، دلتنگ ما باش، ما مردمانی را در نظر داریم که بدون چون و چرا دعوت تو را لبیک می گویند. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَاُولَا، هؤلاء اشاره به معاصرین پیغمبر است. خداوند خیلی نسبت به اینها نظرش خاصی داشته به اون معاصرین. اف این مات او قتل انقلبتم على عقابكم، یعنی همین ایمان دروغی هم که آوردید به مجرد وفات پیغمبر همه یهو برمیگردید. این واقعا عجیب است. می فرماید فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَاُولَا، تو دلتنگ مباش، دلت خوش باشد. چرا؟ فقط وکلنا بها قوما، ما گروهایی را موکل کرده ایم، یعنی آماده داریم برای اینکه این دعوت تو را لبیک بگوین. لیسو بها بکافرین، اینا اصلا کفر نمی ورزن. این یک آیه. آیه دیگر می فرماید فسوف یأتی الله، سوره مائده آیه 54، فسوف یأتی الله، در آینده خداوند مردمانی را برمی انگیزد. این آیه من هرچی بیشتر روش دقت کردم دیدم مثلی که این آیه برای مردم امروز جمهوری اسلامی و نهضت امام خمینی رحمت الله علیه و قدس الله نفسه الزکیه، اصلا که انه این آیه برای این دوره آمده است. آیاتی که مربوط به خودشون وقتی مراجعه میکنن گمان میبرن که این آیه همین امروز نازل شده و برای خصوص اونها. این یکی از ویژگی های قرآن است. حالا من میخوانم آیه را. فسوف یأتی الله بقوم، در آینده خداوند مردمانی را برمی انگیزد، یحبهم و یحبونه، یحبهم و یحبونه، هم اونها هم آنان نسبت به خداوند عشق می ورزند و هم خداوند اونها را دوست دارد. این جوانها که رفتن جبهه با عشق رفتن، عشق بود. ببینید این آیه چجوری تطبیق داره میکنه با امروز ما. یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین متواضع، هرگز گردن کشی نداره، مردمان افتاده، سالم، ملایم، اعزت علی الکافرین، اما نسبت به کافر و دشمن چنون گردن کش و چنون مقاوم و ایستاده، ابدا کمر خم نمی کنن، هرچه بادا باد. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، اصلا به خودشون هراس این که کسی بابا خارج بد میگن، به گوره باباشون که بد میگن، این کارای شما را نمیپسندن، دنیا نمیپذیره. نپذیره. ما باید ببینیم خدا چه گفته. ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله، این یکی از نعمتهای الهیست که خداوند این حالت و این صفت پذیرش و استسلام را به هر کس نمیده. ولذا ما باید امروز خیلی نعمت بزرگ را شکر کنیم که خدا از ما یه وقت خدایی نکرده نگیرد. این حالت پذیرش این نعمت الهی است. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. توجه فرمودین این دو روایت در این دو تا آیه حضرت صادق به هم پیوندشون داده و در همین زمینه، این روایتی که حضرت صادق این دو تا آیه رو به هم پیوند داده در تفسیر المیزان جلد هفتم صفحه 279 مراجعه بفرمایید، ولی اونی که شاهد ماست این است. همه مفسرین نوشتن این آیه وقتی نازل شد، این که عرض کردم بشارت همینه، این آیه وقتی نازل شد که ما در آینده مردمانی را برمی انگیزیم چنین و چنان، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست خود را بر شانه حضرت سلمون زد، ضرب بيده على عاتقه فقال هذا، این مرد و ذووه. این آیه که وعده گد کرده که در آینده مردمانی میان، مقصود این مرد است، مقابل همه اصحاب فرمود مقصود این مرد و کسانی که از این تیپ. این جوانهای ما بودن که سلمانوار دنبال حق رفتن. به شما عرض شد به این که فرمودن هذا و ذووه، ثم قال لو کان العلم فی ثریا لنا لتناوله رجال من ابناء فارس، اگر علم در ثریا باشد مردمانی رجالون من ابناء فارس، ایرم دنبال این فرمودن. و واقعا این آیه و این روایت امیدواریم که ما مشمول باشیم. بله، مجمع البیان جلد سوم صفحه 208، همه مفسرین البته نوشتن این را. پس این در رابطه با هدن للمتقین، دقت فرمودین، هدن للمتقین، چگونه این قرآن برای این گروه هدایت است نه برای دیگران، یعنی این گروهان که شایستگی پذیرش قرآن را دارند و می پذیرند. وقت اون است که تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امین. نه یعنی اون غایت، یعنی ما برای